نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 282 تعلیقه 145 سوم تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصيائه انبیائك یا رب العالمین. اللهم صل على علی ابن موسى الربع الذي ارتضيته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على الحسن بن علي بن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المبيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا. فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وهججك و اولاد رسولک یا اله العالمین. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در بخش پایانی فصلی که در رابطه با واجب موسع و مزیق انعقاد کردند به این مسئله می پردازند که آیا قضا تابع ادا است یا نیست و می‌فرمایند که امر به موقت به لحاظ ثبوتی هم می‌تواند با وحدت مطلوب سازگار باشد و هم با تعدد مطلوب سازگار باشد و مجرد امر به موقت در مقام اثبات ظهور در یکی از دو طرف ثبوتی اون نداره. بنابراین تعین یکی از این دو احتمال ممکن محتاج به اقامه دلیل در مقام اثبات هست. اگر دست ما از دامان اصل لفظی و دلیل اجتهادی و مانند اون کوتاه بود، اونگاه نوبت به دلیل فقاهتی و اصل عملی میرسه و اصل عملی جاری در مقام براءت هست و مجالی برای استصحاب نیست. این فرمایش مرحوم آخون هست. بنابراین ما نمیتوانیم نسبت به مکلفی که اتیان به اون واجب در اون وقت معینش نکرده، استصحاب وجوب رو داشته باشیم. مرحوم محقق اصفهانی در مقام تعلیقه به بررسی این استصحاب می‌پردازند که اینجا چرا استصحاب جاری نیست. اون چه که در متن نهایی دارن، حالا قبل از ورود به تعلیقات ایشون بر نهایه، عبارت از این معناست که اینجا مستصحب متصور ما یا یک امر شخصی و جزئی است و یا یک امر کلی است. یعنی این وجوب فعل که بناست استصحاب او را جاری کنیم، یا وجوب شخصی است و یا وجوب کلی هست. ببینیم اینجا آیا می توانیم تصور کنیم که ارکان استصحاب و مقتضی استصحاب، یقین سابق و شک لاحق، اینجا ارکان استصحاب متوفر هست یا نه. اگر متوفر بود خب طبیعتا استصحاب جاریه، و الا خب استصحاب جاری نیست. در تعلیقه 145 در متن اینجور دارن می فرماین که خب این وجوب که بناس استصحاب جاری بشه، این وجوب یا به معنای اراده هست، و حالا فرض کنید اراده رو ما اون شوق به فعل غیر و اراده تشریعی معنا کنیم، یا اراده هست و یا اون امر هست که امر همون انشاء بدایی جعل دایی هست، و این اراده یا این امر یا به نحو شخصی و جزئی مورد نظر قرار میگیره، و یا اینکه نه به نحو کلی مورد نظر قرار میگیره، که حالا باید بررسی کنیم ببینیم که کدوم یک از این محتملات درست هست. در گام نخست میفرمایند که اگر ما فرض کردیم که این وجوب که مستصحب ما هست، این شخص اراده هست، یعنی همان اراده‌ای که به فعل موقت تعلق گرفته، همون رو ما بخوایم استصحابش رو جاری کنیم، و یا اون عرضم به حضور شما شخص الامری که به فعل موقت تعلق گرفته، اون همون رو بخوایم ما استصحابش رو جاری کنیم. خب مستحضرین، این اراده متقوم به اون مرادش هست، چه اینکه اون امر هم متقوم به اون مأمورون به هست، و اگر مأمورون به رو که متقوم این امر و این اراده هست فعل موقت به ما و موقت و دارای وقت خاص دیدیم، خب طبیعتاً شخص این اراده بقای او معقول نیست، بقای او معقول نیست بعد از انتفاع اون فعل خاص، بعد از انتفاع مقوم او، بعد از انتفاع متعلق او، شخص اون وجوب، حالا خواه به معنای اراده بگیریم، خواه به معنای اون امر بگیریم، شخص او قابل بقا نیست، بقای او معقول نیست، چون امر اضافی با انتفاع مضاف الیهش، امری که تعلقی است، ذات اضافه هست، با انتفاع طرف اضافهش از بین میره. پس بقای او معقول نیست. این یک. وقتی بقای او معقول نبود، تعبد به بقا نسبت به او هم متصور نیست. این مطلب رو مرحوم محقق اصفهانی هم در اصولشون هم در فقهشون حاشیه بر مکاسب دارن که خب تعبد اعتباره، اعتبار همیشه به یک امر تعلق میگیره که فی نفسه یک امر معقول بوده باشه. اگر امری باشه که فی نفسه اصلا معقول نیست، اینجا عرضم به حضور شما تعبد به او و اعتبار او اینجا راه نداره. این مطلبی است که کبرایی است که ایشون در فقه و اصولش در جای خودش بیان کرده. بنابراین اگر یک امر ذات اضافه داشتیم، این امر ذات اضافه خب میدونیم که در خارج ما امر ذات اضافه بدون مضاف الیه، بدون طرفش که مقوم او هست، نداریم. اگر مولا بخواد اعتبار کنه، اعتبار یک امر غیر معقول هست و اعتبار هیچگاه به یک امر غیر معقول تعلق نمیگیره. این یک بخش از کلمات ایشون. ایشون حالا تشقیقاتی داره در عبارتشون که اجازه بدید کلام ایشون رو قدم به قدم و گام به گام پیش ببریم. میفرمان که لا یخفا علیک، در صفحه 283، لا یخفا علیک ان شخص الاراده، شخص اون اراده. پس معلومه که الان ما میخواییم مستصحب رو به عنوان یک امر شخصی و جزئی تصورش کنیم. میفرماید که لا یخفا علیک ان شخص الاراده، کدوم اراده؟ المتعلق بالموقت، اراده‌ای که تعلق گرفته به موقت، به ماه و یعنی به ماه و موقت. یک وقت ممکن که در ادامه داریم بگیم اراده تعلق گرفته به موقت، اما ذات موقت که میشه ذات فعل، اما نه به ماه و یعنی به ماه و موقت. یه وقت این رو میخوان در نظر بگیریم. و همینطور و شخص الامر المتعلق به، و همینطور شخص اون امری که تعلق گرفته به اون، عرضم به حضور شما، موقت، به ماه و موقت. این دو تعبیر به جهت اینه که حالا ما وجوب رو به اون امر تفسیر کنیم یا وجوب رو اون اراده تشریعی بگیریم، فرق نداره. اگه امر گفتیم، امر اون انشاء بدائی جعل دائی هست، اون بعث هست که انشاء البعث. خب اینجا همون کبرا دوباره میاد، امر حالا در صفحه 286 همین جام داریم، امر در واقع انشاء البعثه. خود بعث خارجی متقوم به مضاف الیه و مبعوث الیه هست، که اینکه تو بحث واجبی کفایی فرمودن که متقوم به مبعوث هم هست. خب این امر که انشاء البعث هست، که اعتبار البعث هست، خب چون بعث خارجی بدون مبعوث الیه نمیشه، پس بعث اعتباری هم بدون مبعوث الیه نمیشه. اگر مبعوث الیه را فعل موقت دارای وقت خاص دانستیم، اینجا دیگه بقای این امر بدون اون طرفش، بدون مبعوث الیه، معنا نداره. خب وقتی بقای چنین بعثی معنا نداره، عرضم به حضور شما، تعبد به بقا هم معنا نداره، تعبد به بقا هم معنا نداره. پس ما این وجوب رو یا تفسیر به اراده تشریعی میکنیم. خب اراده تشریعی اون شوق به فعل غیر هست. خب این رو بارها داشتیم، هم در صفحه 257 داشتیم، هم در صفحه 308 و 309 بارها این آدرس ها رو تقدیم کردیم که خب این شوق به فعل غیر، شوق یک امر تعلقی است، ذات اضافه هست. اگر طرف اضافش از بین بره، این امر اضافی هم از بین میره، پس بقای او معقول نیست. بنابراین وقتی شوق اراده تشریعی معقول نبود، بقایش پس تعبد به بقا که همون اعتبار به بقا باشه، او هم معقول نخواهد بود، به خاطر اون کبرایی که عرض کردیم. همیشه اعتبار این کبرا خیلی مهم هست، در جاهای مختلف مرحوم محقق اصفهانی بهش تحفظ فرمودن که اعتبار باید همیشه اعتبار یک معنای معقول و یکی از مقولات حقیقی باشه، اعتبار یکی از مقولات حقیقی باشه. اگر مقولات حقیقی هست، یک معنای معقول هست، اینجا عرضم به حضور شما باید معقول باشه. پس اگر معقول نبود، اعتبار تعبد به او تعلق نداره. این نسبت به اراده و شو. نسبت به امر هم همینطور، امر انشاء البعث هست. امر حقیقی انشاء البعث هست و این انشاء البعث یعنی اعتبار البعث. اعتبار البعث در جایی هست که خود اون بعث خارجی و تحریک خارجی معقول باشه. خب اگر بعث خارجی که متقوم به اون مبعوثون الیه هست بدون مبعوثون الیه معقول نبود، خب اعتبار بعث هم معقول نیست، پس بقای او معقول نیست. بنابراین ایشون میفرمایند که بله، لا یخفا علیک ان شخص الاراده المتعلقه بالموقت به ما هو، یعنی به ما هو موقت، و شخص الامر المتعلق به، یعنی المتعلق به الموقت به ما هو موقت، این دو متقومون به، یعنی متقوم به اون موقت هستند. وقتی متقوم بودن، لا یعقل بقاؤهما بعد مضی الوقت، بعد از مضی وقت که ظرف انتفای اون مقوم هست، ما به القوام هست، وقتی اون طرف از بین میره، طرف این امر اضافی و ذات تعلقی از بین میره، خب خود امر ذات اضافی و تعلقی هم از بین میره. لا یعقل بقاؤهما بعد مضی الوقت. خب وقتی چنین شد، عرضم به حضور شما، و حیث، من یه مقدار جا میندازم عبارت رو که استدلالشون رو تمام کنم، میفهمد و حیث و سطر بعد، و حیث و لا شک فی بقائه به نفسه، چون شکی در بقای امر به نفسه، یعنی خود امر، یه وقت میگیم امر باقیه، یعنی ملاک امر باقیه، اونو نه، اگر اینجا ما شک در بقای امر، خود امر نداریم، چون اصلا معقول نیست، شک نداریم، نه اینکه یقین به بقا داریم، بلکه نه یقین به عدم بقا داریم، فلا معنال تعبد به بقایه. اینجا تعبد به بقا، به بقای امر، اینجا معنا نداره، نی لایوقل. تعبد همون اعتباره، اعتبار ایشون دارن در اصولشون که اعتبار باید اعتبار یک معنای معقول باشه. اعتبار معنایی که معقول نیست، این راه نداره. این رو دارن، اعتبار مثلا اعتبار و معنای معقولی، باید اعتبار یک معنای معقولی باشه. در اون رساله‌ای که در تحقیق حق دارن، در اونجا هم دارن، جای مختلف دارن، اینجا هم از اون کبرای خودشون استفاده فرمودند. برای تحقیق بیشتر شما دوستان میتونید به بحث حاشیه مکاسب ایشون جلد 4 صفحه 376 تعلیقه 272 و همچنین همون جلد 4 صفحه 510 اونجا مراجعه بفرمایید. تو بحث های ارزم با 510 511 با مولانا و جاهای دیگه و همچنین در رساله ای که دارن جلد 1 حاشیه مکاسب صفحه 30 اونجا هم شما میتونید مراجعه بفرمایید. تحقیقی که ارائه میدن این هستش که وجود اعتباری در واقع وجود چیزی است که لو وجد فی الخارج لکان اما جوهرن او کیفن او کسا اینجور. این مطلب رو در صفحه 30 جلد 1 دارن در ذیل اون رساله. در اون آدرسی که برای جلد 4 تقدیم شد بحثای اسقاط حق خیاره که اسقاط فرع بر ثبوت فعلیه. اسقاط خب انشاء سقوط هست دیگه. انشاء سقوط میگه در جایی که سقوط این معنای سقوط معقول باشه. خب کجا سقوط معقول هست؟ در جایی که قبلش ثبوت باشه. این بر اساس همون کبرا مشهوده و تا آخر موارد دیگه که مراجعه میفرمایید مورد نظر مبارک خودتون قرار میدید. پس این ارزم به حضور شما این وجوب حالا شوق باشه یا امر بقایش معقول نیست. وقتی بقایش معقول نبود تعبد به بقا هم معنا نداره. این محصل استدلال مرحوم حق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه هست. خب حالا اینجا ایشون میفرماید که فمعنا کون القضاء بالامر الاول کونه بملاکه لا بنفسه. خب ایشون وقتی که فرمودن که لا یعقل بقاؤهما بعد مضی الوقت، خب اینجا این سوال پیش میاد اگر اون امر باقی نیست معقول نیست که باقی باشه، پس این دعوا در اصول که گفته میشه آیا القضاء بالامر الاول او به امر جدید، این دعوا پس دعوای بین امر معقول و غیر معقولی هست. ایشون میفهمد نه، درست خود امر به نفسه او باقی نیست ولی ملاکش که میتونه باقی باشه. اگر در اصول گفته میشه قضا به امر اول هست یا به امر جدید، یعنی قضا به ملاک امر اول هست یا به امر جدید. اسناد قضا به امر اول اسناد الی غیر ما هو له هست، در واقع باید اسناد بدیم به ملاک امر اول. آیا قضا به ملاک امر اول هست یا به امر جدید هست؟ ولی خود شخص امر اول اون ارزم به حضور شما او معقول نیست بقاش. پس این نزاع که قضا به امر اول هست یا به امر جدید، باید بگیم آیا قضا به ملاک امر اول هست یا به امر جدید. بنابراین می فهمن فمعنا متفرع بر این معنا میکنن که وقتی فرمودن لا یعقل بقاؤهما بعد مضی الوقت، میفرمان که فمعنا کون القضاء بالامر الاول معناش این هست که کونه، یعنی کون القضاء به ملاکه، به ملاک امر اول هست، لا به نفسه، نه به خود امر اول. خود امر اول، خود امر اینجا بقایش معقول نیست. خب و حیث لا شک فی بقائه به نفسه، و از اون جایی که ادامه استدلال این فمعنا عرض کرده به یک نکته استطرادی هست، وقتی بقای خود امر و اراده معقول نشد و حیث لا شک فی بقائه به نفسه، از اون جایی که شک در بقای امر به نفسه یعنی خود امر نیست، لا به ملاکه، بحث ملاک رو نداریم، لا به ملاکه، این به نفسه در مقابل لا به ملاکه هست. خب به ملاکه بحث اصولیش که در جای خودش هست. خب چون شک نداریم، این شک نداریم یه وقت رهزن نشه که یعنی یقین به بقا داریم، نه، یعنی یقین به انتفاع داریم، فلا معنا للتعبد به بقا. اینجا متفرع بر این، چون شک نداریم، چون بقا معقول نیست، پس تعبد به بقا که همون اعتبار بقا هست به مقتضای دلیل استصحاب، و هم فلا معنانی لا یعقل. خب این فلا معنا چطور میاد؟ این بر اساس اون نگرش ایشون هست در حقیقت اعتبار، که اعتبار همیشه اعتبار و معنن معقولی هست، اعتبار و معنن معقول هست. اگر یک معنا معقول نبود، اعتبار نسبت به او تعلق نمیگیره. اگر شخصی ازدواج نکرده هنوز، مولا بیاد اعتبار کنه بدون هیچ مصححی، اعتبار کنه بگه که عرضم به حضور تو دارای فرزندی، اعتبار فرزندی نسبت به کسی که ازدواج نکرده، خب خود این معنا فی نفسه معقول هست، معقول نیست، پس اعتبارش هم معنا نداره و مانند اون. البته یه مصادیقش یه ذره ریزکاری داره، مصحح باید درست کنیم و مانند اون که حالا بحثش در جای خودش. به هر تقدیر این یک کبرای بسیار مهم و تأثیرگذار هست. شما باز مراجعه بفرمایید، خاطر شریفتون هست در بحثای مکاسب مرحوم شیخ، بحث اسقاط مالم یجب. خب این اسقاط مالم یجب نگاه کنید، کلام مرحوم شیخ جلد 5 مکاسب طبع مجمع فکر اسلامی صفحه 55. خب مرحوم شیخ پذیرفته که عرضم به حضور شما اسقاط مالم یجب درست نیست، داره تو صغرا دست میزنه، میگه اینجا اسقاط مالم یجب نیست، که اونجا مرحوم محقق اصفهانی یک تبیین دقیقی از کلام شیخ دارن و از اون دقیق تر اشکالی بر خود کلام شیخ دارن. شما ملاحظه بفرمایید، شاید در همون عرضم به حضور شما جلد 4 حاشیه ایشون حول و حوش صفحه 190 خورده‌ای، 100 ارزم به حضور شما 97، اونجا دارن یه سری عبارات، اونجا دارن 197، اونجا نگاه بفرمایید، تعلیقه، بله تعلیقه 117 اونجا دارن در کلامتشون. خب این یک مورد. حالا کسی بگه که ما در زمان سابق نمیگیم اراده و این امر به موقت، به ماهو و موقت تعلق گرفته، ما ادعا میکنیم که عرضم به حضور شما این اراده واحده، حالا در اراده من تطبیق بدم، این اراده واحده همچنان که به فعل موقت، به ما هو موقت تعلق گرفته، به ذات فعل هم تعلق بگیره. پس ما اراده واحد هست، این اراده واحد، عنایت کنید، این اراده واحد به خصوص فعل موقت به ما هو موقت تعلق نگرفته، یک. این اراده واحد به مجموع ذات فعل و فعل موقت که مجموع یک امر وحدانی به حساب بیاد، مجموعاً بشه متعلق این اراده، به او هم تعلق نگرفته. دو، ادعا میکنیم که اراده واحده به طور استقلالی همچنانی که به فعل موقت، به ما هو موقت تعلق گرفته، به فعل، به ذات فعل هم تعلق گرفته استقلالا، اراده واحده. خب این نمیشه. خب اراده ارزم به حضور شما یک امر تعلقی و ذات اضافه است. خب امر تعلقی و ذات اضافه نمیتونه مستقلا در ناحیه مضاف الیه دو طرف داشته باشه. یه وقت دو طرف رو به اون مجموع نگاه میکنیم، یه وقت من مجموع این دو کار رو شوق دارم، یه وقت نه، بگیم شوق واحد، این صفت نفسانی، این شوق واحد، این مستقلا هم به ذات فعل تعلق گرفته هم به فعل موقت تعلق گرفته. این نمیشه، این نمیشه، معقول نیست. چرا که نتیجه او میشه که امر واحد متقوم به اسنان، به ما هما اسنان، اینو عنایت کنید، به ما هما اسنان باشه. اینجا باید یا دست از وحدت اون واحد برداریم یا دست از اسنینیت اون اسنان برداریم. اگر بخوایم هم تحفظ بر واحد کنیم هم تحفظ بر اسنان کنیم به ما هما اسنان، این نمیشه. میفرمایند که بله، حالا یعنی شق بعدی، یعنی کسی نگه ما در زمان سابق اراده داشتیم، اراده شخصی واحد داشتیم، منتها این اراده شخصی واحد نگیم فقط به فعل موقت، به واحد و موقت تعلق گرفت، نه، بگیم که هم به فعل موقت و در عرض او به ذات فعل هم تعلق بگیره. این نمیشه، این معقول نیست. فرمان که و کما لا یعقل بقاؤه، همچنان که معقول نیست بقای امر متعلق به موقت، به ما هو موقت، و در نتیجه معقول نیست تعبد به بقای او، همچنین حالا وارد یک احتمال دیگر بشیم، لا یعقل تعلقه، بگیم تعلق گرفته، میخوایم تصویر کنیم متعقل سابق رو، لا یعقل تعلقه، یعنی تعلق اون امر و همچنین اون شوق، به ذات الفعل یک، و به، یعنی بالفعل، به ماه و موقت. منتها نه اینکه این دو رو یک مجموع نگاه کنیم و این اسنان رو به یک واحد ارجاع بدیم، نه، با تحفظ بر اسنان. این نمیشه. چرا؟ لا یعقل لاستحالت تقوم الواحد، امر واحد، شوق واحد، بسنین، بسنین، خود واژه اسنین ظهور داره، یعنی به ما هما اسنان، یعنی به ما هما امران مستقلا. این نمیشه. خب این که فرمود لا یعقل، خب نسبت به شوق که امر تعلقی است روشنه، مطلب روشن هست و واضحه، و نسبت به عرضم به حضور شما امر چی؟ باز الکلام، الکلام، همون بحثی که در مورد اعتبار داشتیم، امر انشاء البعث هست، انشاء البعث در جایی که بعث بی نفسه معقول باشه، بعث و تحریک خارجی، بعث به اسنین به ما هو اسنان، بعث واحد به اسنین به ما هو اسنان، چون معقول نیست پس اعتبارش هم اینجا معقول نیست. ببینید باز این کبرا در اینجا به کار رفته. این هم از این مطلب. پس بر این اساس ما نمیتونیم مستصحب رو یک رکنش که متعقن سابق باشه او رو داشته باشیم. این از این. اینجا ممکنه یک احتمال دیگری بدیم، اون احتمال اینه که خب آقا ما چرا اصرار بر وحدت امر و وحدت اراده داریم؟ ما قائل به تعدد اراده و تعدد امر باشیم. خب اینجا مشکل حل دیگه، بگیم یک اراده یا امر تعلق گرفته به موقت، به ماه و موقت، و یک اراده و امر تعلق گرفته به ذات فعل. خب بعد از مضی وقت، خب مستحضرید، اینجا چنین نیست که بگیم که متعلق دو تاست و اون امر ذات اضافه یکی است که استحاله تقوم واحد به اسمن میشه، و چنین نیست که بگیم اینجا شخص الامر داریم که تعلق گرفته به موقت، بگیم فلا یعقل بقاؤه بعد مضی الوقت. نه، ما دو تا امر داریم یا دو تا اراده داریم بعد از مضی وقت، یک اراده و یک امر که تعلق گرفته به موقت، به ماه و موقت زائل شده، منتفی شده، اما دیگری بگیم باقی. شک داریم باقی هست یا باقی نیست، خب فی نفسه که معقول هست باقی باشه، وقتی فی نفسه معقول بود استصحاب میگه تعبد به بقا میکنه. پس ما میتونیم یک امر معقول رو تصور کنیم، وقتی قابل تصور بود، معقول بود، تعبد به بقا هم بیاد. این چه اشکال داره؟ ایشون میفهمن این مطلب هم درست نیست. اما چرا درست نیست؟ بیان ایشون این هست که خب این ذات فعل همچنان که در این سمت حضور داره که متعلق اراده و امر فرض شده، در ناحیه فعل موقت هم اونجا وجود داره دیگه، چون در فعل موقت اونجا ذات فعل هست به علاوه یک تقیدی. خب این ذات فعل یک امر واحد هست، امر واحد بخواد مورد دو امر یا مورد دو اراده قرار بگیره، خب میشه اجتماع مثلین، میشه اجتماع مثلین، که اجتماع مثلین معقول نیست. دو تا شوق طرف به ذات فعل داره، یکی از این نظر که به ما انهو ذات الفعل، و یکی هم از این نظر که انهو متحققون در ضمن فعل موقت. این نمیشه. حالا شاید این تعبیر یه ذره با ادبیات ایشون هماهنگ نباشه، بگیم یک اراده استقلالی و یک اراده ضمنی به او تعلق بگیره. این نمیشه. بالاخره اراده شوقه. دو تا صفت نفسانی بل وجدان، حالا برهان هم در مسئله هست، بحثاش ذیل مقدمه داخلی گذشت کلامات ایشون، چون در مقدمه داخلی مرحوم آخو میفرمودن اجتماع مثلین هست، ایشون داشتن همین جلد دو، آدرسش هم تقدیم میکنیم. ما بگیم یک صفت نفسانی داریم، یک مضافون اله داریم که این متعلق دو صفت نفسانی قرار بگیره، این نمیشه و معقول نیست. حالا کلمات ایشون نسبت به محصول اجتماع مثلین در حکم رو میتونید به همین جلد دو نهایت درایه که سابق داشتیم این بحث ها رو، ضمن بحث کفایه، جلد دو صفحه 22 تعلیقه 6 اونجا مراجعه بفرمایید. ایشون اونجا دارن و قبول نمی کنن اجتماع مثلین رو، و امتناع اجتماع دو اراده رو چیز دیگری دارن که تحقیقش رو در صفحه 24 دارن. این رو مراجعه بفرمایید که انشاءالله مفید خواهد بود. به هر تقدیر می فرمان که وکذا لا یعقل تعلق ارادت اخرى او امر آخر، حالا یا اراده یا امر، به ذات الفعل فی عرض تعلق هما به ماه و موقت، در عرض تعلق اراده یا امر به موقت ما یک اراده دیگر و امر دیگر داشته باشیم به ذات فعل. این هم نمیشه. چرا؟ بالاخره در اون موقت ذات فعل هم که حضور داره، به علاوه حالا یک تقیدی، ذات فعل اونجا حضور داره. خب اینجا لازم میاد که ذات فعل متعلق اراده قرار بگیره. یک بار عرضم به حضور شما به طور استقلالی و بار دیگر به طور ضمنی. این میشه اجتماع مثلن که عرض کردم تحقیق در رابطه با اجتماع مثلن اونجا ایشون بیان فرمودن. بله، لاستحالة این لا یوقع چرا؟ لاستحالت موردیت الفعل لهما مرتین، محال است که مورد بودن فعل واحد لهما یعنی للارادت و الامر مرتین دوبار، این نمیشه. خب چطور هست؟ آها، تنها چیزی که باقی میمونه این هست، ما بگیم یک اراده داریم، این اراده به فعل موقت تعلق گرفته، بعد از مضی وقت و ارتفاع این اراده از این موقت یا ارتفاع امر از این موقت، یک اراده دیگری، یک امر دیگری به ذات فعل تعلق بگیره. اینجا بگیم حدوث و فرد جدید این در تفاعل فرد سابق مثلا، که میشه استصحاب کلی قسم سوم. پس دست ما از دامان استصحاب شخصی کوتاهه، او رو باید کنار گذاریم، میریم سراغ استصحاب کلی، استصحاب کلی رو بررسی کنیم. لذا میفهمن بل المعقولا، اینها که چند تا لایعقل شد، معقول چیه؟ بل المعقولا تعلقهما، یعنی تعلق امر و اراده به ذات الفعل بعد مضی الوقت و بعد ارتفاع الاراده و الامر الموقت. اراده سابق به موقت بود، اراده جدید به ذات فعل بخوره. ببینیم میتونیم اینجا استصحاب کنیم یا نه. میفهمد فلا مجاله، حالا که دو تا فرد شد، فلا مجاله الا، یعنی با توجه به اینکه استصحاب شخصی معنا پیدا نکرد، فلا مجاله الا لاستصحاب الحکم الکلی، که این حکم کلی المشترک بین المقطوع الارتفاع، این حکم کلی مشترک است بین اون حکمی که یقین به ارتفاعش داریم و اون اراده و امری است که به موقت تعلق گرفته، ول مشکوک الحدوث، و اون اراده و امری است که به ذات فعل تعلق گرفته. حالا اینجا استصحاب کلی جاریه یا نه؟ میفرماد و هو ایزن غیر صحیحه، استصحاب کلی هم اینجا صحیح نیست، که انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.